بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، اللهم صل على، خدا را شاکریم که باز هم دوباره به ما عنایت کرد، توفیق داد، صحت و سلامتی عنایت کرد و توفیق ادامه بحث مهدویت را در امسال درسی یوم شروع، و امیدواریم که بتوانیم تا آخر وقف این دستگاه و وقف این درگاه و وقف این بیت، اهل بیت علیهم السلام باشیم و بتوانیم بالاخره یه سری حقایقی را، واقعیتهایی را با زبان الکن تبیین کنیم انشاءالله. یکی از بحثایی که خیلی روش مانور میرن و حرف زیاد راجع به اون زده میشود، مسئله علامیت روی کار آمدن و بالاخره حکومت عباسیین است برای ظهور امام زمان. یعنی به عبارت اخرى، یکی از علامات حتمیه ظهور امام زمان بازگشت حکومت عباسیین. من خواهم اینو بحث کنیم، آیا واقعیت همینه؟ روایات همینه میگه؟ خب اون چیزایی که علامات حتمی است معلومه، مسئله صیحه، خسف، نمیدونم ظهور سفیانی، یمانی، قتل نفس زکیه، اینا از علامات قطعیت و از مسلماته. حالا بعضی روایات هم صحبت از خراسانی مثلا یا صحبت از مروانی، اما خب بعضی ادعا دارن که یکی از علامات حتمی روی کار آمدن عباسیین. خب عباسیین بر کسی مخفی نیست، اینا از نسل عبدالله ابن عباس هستند. در بین عباسیین به نظر حقیر، به نظر این جانب، یک انسان سالمی هست و اون عبدالله ابن عباس، معروف به ابن عباس. ما بقی مورد بحث و مناقشه و رد، مردود هستن. و عمل کرده عباسیین هم کسی مطالعه ای داشته باشد میبینه که دست کمی از امویین نداشتن، اگر بیشتر نبودن در جنایاتشون، خون ریزی ها و صفاکی ها و حتی حرمت اهل بیت و بله، اگر بیشتر نبودن در این جرائم، کمتر نبودن، عمل کرده هاشون حکایت از این دارد. بله، ولی و کسی که باز مطالعه کن تاریخ را میبینه اینها به نام اهل بیت آمدن، الرضا لآل محمد، به نام اینها آمدن، ولی اولین ضربه و لطمه ای را که زدن به همین خاندان جلیل و شریف اهل بیت عصمت بود. خب ما این روایات را بررسی کن تا برسیم به مباحث فقهی دیگری که مورد بحث بوده. ببینید چند روایت ما داریم، یعنی این کسانی هم که این ادعا را دارن حرفشون دور نیست، بعید نیست. لذا ما باید روایات را بررسی کنیم، یک یک را، از نظر متن، از نظر سند، از نظر دلالت، ببینیم آیا این معنا از روایات استفاده میشه یا نه. یکی از روایات روایتی است که مرحوم نعمانی در کتاب شریف الغیبه صفحه 314 باب 18 حدیث 9 از امام کاظم نقل می کند که امام فرمودن یا علی، اشاره به علی ابن ابی حمزه بطائنی، رأس الوقف، اساس واقفی ها ایشون بود. ایشون میگه که زاملتو ابوالحسن بین مکه و المدینه. زامله یعنی دیدید که جاوه دو طرف داره. این کسی که ردیف طرف مقابل میشینه، یعنی یکی این طرف یکی اون طرف، اینی میگن چی؟ زامله، یعنی رفیق راه، اما به این نحو. میگه که من یه طرف کجاوه امام کاظم بودم که میرفتیم طرف حالا مکه و المدینه، حالا از مکه برمیگشتن یا میرفتن برای مکه، هرچی هست تو این مسیر. میگه یه وقت یه روز امام به من فرمود که یا علی، یعنی علی ابن ابی حمزه، لو ان اهل السماوات والارض خرجوا على بني العباس لسقيت الارض بدمائه. اگر زمین و آسمان، زمینیان و آسمانیان اینو همدست بشن و علیه عباسیین قیام کنن، همشون کشته میشن. لسقیت دماؤهم، لسقیت الارض بدماؤهم، زمین آبیاری میشود به خون اینها. تا کی اینا باید باشن؟ حتی یخرج از سفیانی، اینا هستن تا زمانی که سفیانی خروج کند. قلت له یا سیدی امره من المحتوم، یعنی واقعا سفیانی ظهور میکنه و از علامات حتمیه؟ قال نعم، بله از علامات حتمی است. ثم اطرق هنیئه، یه مقدار تأمل سکوت فرمودن، سر انداختن زیر. ثم رفع رأسه، سر مبارک را برداشتند و قال ملک بنی العباس مکر و خدع، حکومت عباسیین سراپا حیله و مکره. و یذهب حتی یقال، حکومت اینها فراز و نشیب داره، گاهی سقوط میکنن، افول میکنن و میروند، به گونه ای که گفته می شود لم یبق منه شیء، چیزی از حکومت نموند، یه روزی بود. ثم یتجدد، دوباره اینها روی کار میان. حتی یقال ما مر به شی، چیزی بر اینها رخ و اتفاق یعنی نیفتاده، هستن، بودن و هستن. عرض کردم یه وقت به این تاریخ ننگین عباسیین مراجعه کنید. به قول محمد کامل، مقدمه موطع مالک رو ببینید. یکی از دانشمندان مصریه یه مقدمه خوبی نوشته بر کتاب موطع مالک. اونجا میگه که اصلا سیاست عباسیین با امویین فرق نمیکرد، همون سیاست را داشتن. استغفرالله استغفرالله، امویین امیر مومنین را سر منبر لعن میکردن، اینا هم همین روال داشتن، فرقی نمیکنه. خلاصه امویین خوب رفتن مزابل تاریخ، تمام شد. عباسیین خیلی حکومت کردن، از 132 تا 656، چند سال میشه؟ 500 سال تقریبا، 500 سال این حکومت کردن. امام میفرماد که اینا هستن تا زمانی که سفیانی بیاد. سفیانی با اینها درگیر، یعنی چه؟ خود همین روایت کفایت میکنه. تا زمانی که سفیانی، خب سفیانی که نیمده هنوز، اگر ما باشیم و این روایت باید اینا الان هستن، مگر این که بگیم چند تا سفیانی داریم. اما سفیانی که جز علامات حتمیه یکیه، چند تا نیست. بله چند نفر بودن در تاریخ ادعا کردن و من بحثشون هم کردیم و تمام شد. تتمه روایت مهمه که اینها سقوط میکنند، بساطشون جمع میشه به گونه ای که چیزی ازشون نمیمونه، ولی دوباره رو کار میان. این دیگه خیلی صریحه. ثم یتجدد، حکومتشون دوباره بازسازی میشه و هم دارم روی کار میان به گونه ای که میگن اصلا اتفاقی نیفتاده. خب این روایت که خیلی گویاست، این روایت رو کی نقل میکنه؟ عمده مدرکش نعمانیه و از زمان نعمانی تا به امروز که با شما الان صحبت میکنیم 11 ذی الحجه 1438 که چیزی نمونده به 39، 20 روز دیگه مونده، 19 روز دیگه. یعنی 1100 سال تقریبا، 1100 سال از زمان نعمانی میگذره، کسی جز دو نفر که معاصر هم هستن تا به امروز ما ندیدیم کسی اینو نقل بکنه. یک مرحوم حر عامدی در جلد 3 صفحه 740 اثبات الهدات، اونم از غیبت نعمانی نقل میکنه. یه من اختلاف دارد. همزمان، خب فرق تاریخ وفاتشون خیلی زیاد نیست. بله، یدسه 740. بعد از اون یا همزمان مرحوم علامه مجلسی در جلد 52 صفحه 250 باز از غیبت نعمانی. خب بفرمایید با این حساب این چند تا مدرک دارد؟ یک، فقط غیبت نعمانی نقل میکنه و از زمان نعمانی قرن 4 تا قرن 12 800 سال ما نیافتیم کسی این روایت را نقل بکند و از قرن 12 الان چقدره؟ قرن 15 دیگه، باز 300 سال ما نیافتیم کسی اینا نقل کرده باشد. خب این متن، اینم منبع که روایت، ببینیم سندش چطوره. بخوانم براتون. نعمانی میفهمد اخبرنا محمد بن همام، هیچ مشکلی این شخصیت نداره، هیچ مشکلی نداره، از اعتبارش بحثی نیست. او از جعفر ابن محمد بن مالک میگه حدثنا، او هم میگه حسن ابن علی ابن یسار یا بشار الثوری، او هم میگه حدثنا الخلیل بن راشد، و هم میگه علی ابن ابی حمزه که زامل تو. خب ببینیم اعتبار سند این روایت چطوره. در سند عرض کردم خلیل ابن، بله، راشد، که این مهمله، تنقیح المقال جلد 26 صفحه 25 مراجعه کنید. کسی متعرض ایشون نشده. کرارن گفتیم اصطلاحاً مهمل با مجهول چه فرق میکنه؟ 26، بله، صفحه 25 چاپای جدید. خب این شخص مهمله، با مجهول چه فرق میکنه؟ هر داشت نتیجه یکیه، ضعیفه، این مجهوله. بله، مهمل این است که اصلا در کتب رجالی نامی از او به میان نیامده باشد. در کتب حدیثی در سند اسمش آمده، اما در کتب رجالی کسی متعرضش نشده. خب این نسبت به خلیل ابن راشده. تازه تو باورقی هم از دارم. بله. مطلبی دارید؟ مهمل. حالا شما زحمت بکشید از اهمال درش بیارید بشه چی؟ مجهول. نتیجه یک. بله، لا یخفا لطفو. باز در سندش حسن ابن علی ابن یساره، باز در ضبطش بحثه، یسار یا بشار، اما لقبش الثوری. اینم هرچی گشتیم در معاجم ذکری ازش به میان نیامده، هیچ. جلد 20 ممقانی را ببینید، صفحه 275. اگر ابن یسار باشد، حالا اگر بشار باشد چی؟ ابن بشار، اونم همینطوره، اونم در کتب رجالی هیچ صحبتی ازش به میان نیامده است. جلد 20 تنقیح صفحه 67. پس در دو جا نامش آمده، یکی صفحه 67، یکی 275. اما صحبتی از توثیقشون به میان نیامده. من تعجب میکنم بعضیا مطالب را به ضرس قاطع میگن، اما وقتی که از مستند سوال کنی، مستنداتشون اینجوری نیست. حالا من انشاءالله میخوانم یک یک روایات را، اگر به حد استفاضه رسید اون یه بحث دیگه، ولی اگر به حد استفاضه نرسید، سند روایات اینه. ما چجور میتوانیم یه اعتقاد از اعتقادات مذهبیمون رو گره بزنیم به روایاتی که این سندش؟ بعضیا یرسلون الروایات ارسال المسلمات، همین که توی ملاحم ابن طاووس دید وحی منزله. آقا جون، خود ابن طاووس هم همچه حرفی نمیزنه، خود ایشون هم تو مقدمه لابلای کتابشون ای هشدار میده که من اعتماد ندارم بر فلان کتاب، بر فلان کتاب نقل کردم، نه این که به عنوانی که مستند باشد نقل کردم. خب روایت دوم باز کنید، خوبم باشد، ثقه هم باشد، نتیجه تابعه اخص مقدمات است، ولی علی ابن ابی حمزه بطائنی را من روایتش قبول دارم. یه بار تو درس گفتم کسی که بیش از 500 تا روایت در کتب اربعه داشته باشد، این نمیشه از کنارش به سادگی و به راحتی بگذاریم. مثل سهل ابن زیاده، بعضی میگن 6000 روایت داره و در کتب اربعه در سند بیش از 2000 روایت آمده، نمیتونم از کنارش به راحتی بگذاریم. نه سه بگم، ایشون بیش از 500 تا روایت را در سند بیش از 500 روایت آمده است، نمیتونیم از کنارش بگذاریم، ولی اینجا مشکل ما را حل نمیکنه. خب دلالت روایتم که خیلی روشن بود، میخوام عرض کنم که ظهور نبود، چی بود؟ صراحت بود که اینها باز میگردن، ولی مشکل ما سنده. روایت دوم باز ما اینا به طبعه اولم یادداشت کنید، از در کتاب شریف معجم ما آوردیم 408 روایت اول. روایت دوم باز ما در معجم نقل 463 جلد 5. بله بله 463 پیدا کنیم روایت را. بله خیلیات مختصره. حسن ابن جهم میگه قلت للرضا به امام رضا عرض کردم اصلحك الله، خدا امور شما را به خیر و صلاح قرار بدهد. انهم يتحدثون، تو کوچه و بازار سر زبون هاست که ان السفیانی یقوم، وقتی سفیانی قیام میکنه، و قد ذهب سلطان بن العباس، دورانی که اثری از حکومت عباسی نباشد او قیام میکند. امام در نصف سطر فرمودن کذبو، دروغ میگن، انهو لیقوم، او قیام میکند، و ان سلطانهم لقائم، وقتی قیام میکند سفیانی که حکومت اینا پا بر جا باشد. خب این روایت را هم اولین منبعش غیبت نعمانیه، صفحه 315 باب 18 حدیث 11. بعد از غیبت نعمانی بحار الانوار، یعنی حتی معاصرین مرحوم مجلسی که اون روایت را نقل کرد، آقای هور اینا نقل نمیکن. بحار الانوار جلد 52 صفحه 251 باب 25 صفحه حدیث 139. مرحوم مجلسی باز همینو از مرحوم نعمانی نقل میفرماید. بعد از نعمانی هم مرحوم کاظمی از تقریبا از معاصرین بود، صفحه 156 این روایت رو نقل میکنن. هر دوشون هم میگن ان غیبت نعمانی. با این حساب این روایت چند تا مدرک داره؟ یکی. فقط به نعمانی برمیگرده و در طول 800 سال تقریبا تا زمان مرحوم مجلسی کسی متعرض این روایت نشده. یعنی میخواد بگید ندیدن. درست است عبارتی از کم ترک الاول للآخری، خیلی چیزا رو متأخرین دیدن، ولی میخوام عرض کنم که اونا فارغ البال تر بودن، تتبعاتشون تحقیقاتشون از ما به مراتب بیشتر بوده. لذا حدس قوی داریم که این روایت را دیدن و نیاوردن، مثل روایت قبلی، چون مضمونش را یا قبول نداشتن یا میگن نمیدونیم مضمونش چیه. یرد علمه الى اهلها، بون برمیگردونیم. خب اما نسبت به سند، نعمانی از بندنیجی نقل می کند، علی ابن احمد بندنیجی. این کجاییه؟ تلخیص شده، شده مندلی، همین مرز ایران و عراق، خروجی خسروی. بعد از خسروی اون شهر میگن مندلی. بله بل معروف البندنیجی. او هم از عبید الله ابن موسای علوی نقل میکنه. سند شناس باشید، خیلی به دردتون میخوره تو بحثهای فقهتون، بحثهای دیگتون به این اسناد. خب او هم از احمد ابن ابی احمد، او هم از محمد ابن علی قرشی، او هم از حسن ابن جهم، حسن ابن جهم مستقیم از امام رضا علیه السلام. خب اینم سند. از خواهش. خب اما نصف بخواد ما هم عرض کردیم که تا در کجا این نقل کردیم ما؟ بله. خب اما بندنیجی ابن الغزائری فرمودن سکن رمله قرب حلب، نزدیک هم شهر حلب، منطقه بین رمله اگرم باید باشد، ایشون ساکن این منطقه بود. ضعیف متهافت، خیلی تو روایتش تناقضه، لا یلتفت الیه، اعتنا به حرفاش به روایتش نمیکن. این حرفه کی بود؟ ابن غزائری. خب باید ما علی مبنا که آیا اصلا ما ابن غزائری قبول داریم، تضعیفاتش قبول داریم، از کتاب مالی ایشونه، کی این کتاب را کشف کرده، دست کی افتاده، این کسی جوابهای این ها را بدهد یا بره پی جوابهاش، به همین نتیجه برسد که ما رسیدیم که معلوم نیست کتاب مالی ایشون باشد. یه نفر از دشمنانه به نام شیعه کتاب را منتشر کرد، همین الانش هم در ایام حج کتاب های ضد شیعه منتشر میکنن، به صفحه اول روی جلدش مینویسن جعفر سبحانه، مرتضی عسکری، شخصیت هایی که میشناسیم اونقدر عرضه ندارن که حرفی که میزنن اسم مؤلفش رو بیارن، میترسن اسم بزرگان ما رو نقل میکنن. خب حالا که این جوریه شما عقب عقب ببین چند سال عقب چه جوری بوده. خلاصه این تاکتیکشون هست، لذا آقای خویی فهم اصلا قبول ندارن و آقای آقا بزرگ فرد که وضعه احد و اعدائنا، این دشمنای ما اینا جرکنه ده، ما با این کتاب نمیتونیم، البته نظریست ها آقای مامقانی آقای شوشتری نظرشون غیر از اینه، ولی آقای خویی و آقای آقا بزرگ تهران دیگر این نظر را دارن. خب علامه حلی در خلاصة الاقوال باب دوم ایشون رو آورده. یعنی چی باب دوم؟ توضیح بیاره من. باب دوم افراد ضعیف رو میاره، باب اول افراد ثقه رو میاره. مرحوم استاد منای اشتهاردی اینجا که میرسید لبخند میزد، میفهمود که علامه حلی خودش رو در قسم اول آورده، جزء ثقات. خب ما فکر میگیم خب مثلا این خب با چیکار کنم، جزء ضعاف خودش رو بیاره؟ قطعا اوثق ثقات هست، اعدل عدوله. خب ابن الغزائری هم همین نقل کرده است. البته علامه حلی و ابن داوود که این نقل را کردن که همون متن کیه، نص حرفه، اما نگفتن از ابن الغزائری ما نقل کردیم. خب مرحوم آقای خویم بالاخره مطالبی راجع به ایشون دارد. آقای ممقانی بعد از نقل کلمات علما و ابن داوود این حرف میزند، آی ممقانی و کیف کان فالرجل مسلم الضعف، هیچ بحثی نداریم که ایشون ضعیفه. البته این عبارت رو از ابن داوود نقل میکنه، تکرار کنم. این مطلب را کی نقل میکنه؟ ابن داوود. بعد میفرماد که لکن روایت المفید عن شیخ مفید یه نظر دیگری دارن. میفرماید که روایاتی که تخلیط توش نباشد، غلو توش نباشد، تدلیس توش نباشد، تفرد درش نباشد، ما روایتش را میپذیریم. آقای ممقانی میفرماید این حرف ایشان مجمله، خیلی برای ما روشن نیست که مرحوم شیخ مفید میخواد روایاتش را بپذیری یا میخواد بله نپذیره. کدومه؟ میفرماید که ربما یکشف عن بعض الاعتمادی علیه، که انه مورد اعتماده، و عن عدم الاعتماد علیه فی القصر علی بعض حدیثه، نسبت به بعضی روایاتشون اعتمادی بهشون ندارد. فتدبر. خب نتیجه چی شد؟ یه تضعیف داره، یه اعتماد. تضعیفش رو اگر بپذیریم میشه تعارض، درسته؟ تعارض میشه، تساقط میشه، اون وقت دیگه این شخص میشه چی؟ مجهول، میذاریمش کنار. اما اگر ابن الغزائری رو ما نپذیریم مبنای مرحوم آقای خویی و اصلا لاعتماده بر کتابش، وقت میشه این شخص توثیق که چه عرض کنم، اعتماد بر او هست از فقه مفید اما بلا معارضه. به عبارت اخرى که انه توثیق بلا معارض، اما توثیق دیگه ندارد که ثقتون، همین که اعتمد علیه. سؤال، اعتماد بر شخص در اثر چیه؟ شاید قرائن خارجی داشته باشد، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد. علاین اگر ما تضعیف ابن الغزائی رو گذاشتیم کنار که انه توثیق بلا معارضه و مشکلی ندارد، اینا رو میگن همون حرفای نگو ولی حرفای ابن الغزائری معمولا. خب خب اونایی که تفرده خودشون گفتن مجمل دیگه، خودشون گفتن مجمل بله، ولی همین که گفته شده است که بالاخره تفرد، این روایت تفرده بهی بله؟ ببینید اگر روایاتی نقل که تفرده بهی فقط خودش، مثل فرض کنن اسحاق بن عمار ثباتی متفردات دارد، ما به متفرداتش اعتماد نمی کنیم. دختر در 13 سالگی حیز میشه و بالغ میشه، ما نمیپذیریم اینا متفرداتش را. اینجا هم ایشون فهمودن که متفردات شما نمیپذیریم، این جزء متفردات، اگر جزء متفردات باشه. ولی اگه پیدا شد کسان دیگه هم این روایت رو نقل کردن دیگه متفرد نیست. تا برسیم به سند بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.